تمام برنامه ها در ساعت 22 آغاز خواهد شد با برنامه واگویه. امیدوارم که تا پایان برنامه های امروز همراه ما باشید و دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی. همکارانم آماده هستند که برنامه گفتگوی اجتماعی رو به صورت زنده تقدیمتون کنن. همراه میشیم با این عزیزم.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم خدمت یکایک که شنوندگان و بینندگان عزیز گفتگو اجتماعی از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. من اعظم کریمی هستم، این افتخار دارم که امروز همراه شما باشم.
تیتر داغ.
از گفتگوی اجتماعی همراه شما هستیم. شما میتونین بیننده و شنونده برنامه ما باشین. برنامه رو به صورت زنده و تصویری از سایت رادیو گفتگو، اپلیکیشن ایران صدا و شبکه تعاملی تیوا میتونین تماشا بکنین. امروز قصد داریم با شما پیرامون مسئله طلاق به ویژه از منظر حقوقی گفتگو بکنیم. برنامه ما رو بیننده و شنونده باشید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
در گفتگوی اجتماعی امروز دعوت کردیم از میهمانان عزیزی که در حوزه طلاق باشون گفتگو بکنیم. رنگ و بوی بحث امروز ما بیشتر جنبه حقوقی داره. به همین مناسبت هم دعوت کردیم از دو بزرگوار، جناب آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا، قاضی محترم دادسرای دیوان عالی کشور، اینجا در استودیو همراه ما هستن. همینطور جناب آقای سید ولی الله حسینی، وکیل محترم پایه دادگستری، دیگر مهمان برنامه امروز ما هستن که بحث کارشناسیمون رو باهاشون ادامه خواهیم داد.
چراغ قرمز.
وقتی که صحبت از مسئله طلاق میشه، اولین نکته‌ای که به ذهن میرسه انبوه تیتر اخباری هست که در رسانه‌ها مخابره میشه. عنوان افزایش طلاق به ویژه در دهه‌های اخیر موضوع بوده که به عنوان یک زنگ خطر و مسئله اجتماعی تأمل برانگیز دغدغه همه برنامه‌ریزان و سیاستگزاران این حوزه بوده. اگرچه که خوشبختانه در سال‌های اخیر ما با رشد نرخ ازدواج مواجه بودیم به ویژه در سال گذشته، اما در مقایسه با افزایش نرخ ازدواج که خب اتفاق خوشایندی هست، یک اتفاق ناگوار هم جامعه آماری جوان ما تجربه کردن و اون افزایش آمار طلاق بوده، به ویژه اگر که یک تحلیل آماری در 14 گذشته داشته باشیم. قطعاً که عوامل مختلفی دخیل هستند در پدیده طلاق، اما از این مسئله به عنوان یک آسیب اجتماعی بزرگ نباید ساده عبور بکنیم. تبعاتی که بروز و افزایش طلاق در جامعه ما داره، سرگذشتی که فرزندان طلاق، افراد متعلقه در جامعه ما با اون دست به گریبان هستن، آسیب شناسی وقوع این مسئله و گذری هم بر منظر حقوقی پدیده طلاق، موضوع برنامه امروز ما هست که با میهمان عزیزمون در خصوصش گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای دکتر وحدانی نیا، خیلی خوش آمدین. سلام میکنم به شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، عموم مردم عزیز در سراسر کشور، سرکار خانم کریمی مجری محترم برنامه و کارشناس محترم جناب آقای دکتر حسینی در خدمتون هستم.
بزرگوارین خیلی خوش آمدین. جناب آقای سید ولی‌الله حسینی، وکیل محترم پایه که دادگستری، سلام، خوش آمدین.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکار سابق عزیزم جناب آقای دکتر وحدانی و بقیه دوستان که صدای ما رو میشنوند.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید. اگر هر دو بزرگوار موافق هستن، ما وقتی که راجع به مسئله طلاق میخوایم صحبت بکنیم، انقدر این مسئله پیچیدگی های خاصی داره و اینکه از جنبه های مختلف قابل بررسی هست، اما با توجه به وش اشتراک شما عزیزان اون هم در بحث حقوقی، اینطور آغاز بکنیم که در حال حاضر خود شما آیا قائل به این هستین که اونچه که در واقع مراجعه به دادگاه خانواده هست، به دیوان عالی حالا در مرحله بعد هست، نشون دهنده بالا رفتن میزان طلاق در جامعه ما هست؟
ببین، بفرمایید جناب دکتر. خدمتتون عرض کنم که مثل بسیاری از پدیده ها، طلاق هم از حیث اجتماعی پدیده است که افزایشی نسبت به گذشته داشته، مثل بسیاری از شاخصها و معیارهایی که هست، اما ما نمیتونیم بگیم که اونقدر هم به عنوان یک آسیب پرشمار به فاجعه تبدیل شده. بله، یک زنگ خطری هست که به صدا در اومده و در جامعه باید همه سیاستمداران، مدیران و بزرگان، فاریش سفیدها، پدر مادرها، بزرگترها، چون متأسفانه پدیده طلاق توی سنین اینهایی که تازه ازدواج کردن بیشتره، زنگ خطر از این حس به صدا در اومده که ما باید بازنگری کنیم در بسیاری از فاکتورهایی که در زندگی شاید راه رو اشتباه رفتیم. و این موضوع رو من به عنوان یک فاجعه یا به عنوان اون چیزی که گاهی در رسانه ها یا در نگرانی ها هست که خیلی زیاد باشه، اون حد نه، ولی به هر حال متاسفانه زنگ خطر به صدا در اومده و ما بایستی از بعضی جنبه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی قبل از اونی که به معلول تبدیل بشه در دادگاه ها و در نظام قضایی ما، در سطح جامعه، در سطح خانواده ها که کانون اجتماع هست، یه دغدغه های مهمتری رو پیگیری بکنیم که به یک پدیده در واقع مشکل سازی که نظام اجتماعی و بنیان جامعه رو، بنیان خانواده رو به خطر بیاندازه، خدای نکرده در آینده تبدیل نشه. در این حد که یه زنگ خطره، من موافقم با شما و بایستی جدی بگیریم.
درود بر شما. مسئله که فکر میکنم این پدیده اجتماعی رو به مراتب نگران کننده کرده در جامعه ما که به هر حال جامعه خانواده محور هست، هنوز خیلی از هنجارها در اون رنگ نباخته و محوریت رشد و تعالی افراد در بنیان خانواده شکل میگیره. این که قفل‌زدایی شده از طلاق، این که متاسفانه همه روزه در بین اطرافیانمون و زن همکارانمون و غیره این خبر ناگوار رو میشنویم و واکنش عادی انگاری این پدیده به نظر میاد خودش جای تأمل داره و اینکه چرا این اتفاق افتاده، شاید همزمان با افزایشش بوده و دلایل دیگه. جناب آقای حسینی، شما برام بفرمایید که قطعا فراوان پرونده های طلاق رو بررسی کردین و از دیدگاه شما آیا ما با پدیده افزایش مواجه هستیم؟ اگه مواجه هستیم چرا؟
بله، همطور که استاد عزیز، همکار عزیزم و دوست صمیمی فرمودن، به هر حال موضوع طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی قطعا مثل سایر پدیده‌های اجتماعی دارای علل و عواملی هست که بالاخره این علل و عوامل باعث شده امروز به عنوان یک نگرانی در جامعه ما مطرح بشه. خب ما اگر که برگردیم و نگاه کلی بندازیم به بشر امروزی، میبینیم که بشر به هر حال با بشر نوع سابقی تفاوتهایی کرده. امروز دایره حقها و به هر حال آزادیهای فردی گسترش پیدا کرده، از منظر حقوقی دارم عرض میکنم. خب عوامل اجتماعی و عوامل جامعه شناسی، عوامل روانشناسی، اینا رو باید متخصصین خود این شاخه و این رشته به هر حال نظر بدن که مثلا از دیدگاه جامعه شناسی چه عواملی باشه، از نظر روانشناسی یا مثلا به صورت کلی پدیده خانواده و نهاد خانواده چه تغییراتی کرده، اینترنت، مسائل جدید، پیشرفت علوم و فنون چه اثری گذاشته. اما از نظر حقوقی من میخوام عرض کنم خدمت شما که در دایره حقوقی امروز حقها و آزادیهای فردی گسترش پیدا کرد. بنابراین وقتی گسترش حقها وجود داره، زن و مرد به عنوان یک انسان دارای حق هم اینها الان مخصوصا در جامعه جدید ما و به هر حال تأثیری که پیدا کرده از جوامع دیگه، بنابراین زنها هم به عنوان به هر حال کسانی که در جامعه هستن این حق رو برای خودشون قائلن که دیگه و میان الان اخیراً حق طلاق رو میگیرن. من میخوام از منظر حقوقی اگه بخوایم نگاه کنیم به این موضوع، میخوام بگم که در واقع نوعی حق خواهی خانوم ها هم الان مطرحه، حالا جدای از پدیده های اجتماعیش، و ما الان میبینیم که خیلی از خانوم ها مدعی حق طلاق هستن، حق طلاق رو در موقع ازدواج میگیرن. من میخوام که بگم که از منظر حقوقی نگاه کنیم، بگیم که الان حق بر طلاق داره توسط خانم ها مطالبه میشه بیشتر. شاید بله، همطور که
مسئله خوش نیازمند رسیب شناسی،
بله قبلا از مثلا از منظر جامعه شناسی قبلی میگفتن خانم ها این طلاق رو خیلی قبیح میدونستن و به هر حال در اسلام هم همینطور که مطلع هستید، در اسلام هم به اصطلاح طلاق خیلی امر پسندیده نیست، آخرین راهکاره. و اما من میخوام بگم که یه نگاه دیگه بکنیم، بگیم که انسان به ما هو و انسان الان یه حقی رو برای خودش قائل شده که میگه من میخوام این حقم رو و این آزادی فردیمو مطالبه کنم. شما اگر از این نگاه کنید یکم به زاویه دیگه خواهید رسید که ببینیم حالا ما با این حق چطور برخورد کنیم که جامعه و نهاد اجتماع و مخصوصا نهاد خانواده آسیب نبینه.
دقیقا نکته مهمی رو اشاره کردین. البته در این برنامه هم مرور خواهیم داشت بر دلایل روانشناسی و جامعه شناسی که آسیب شناسی کرده پدیده طلاق رو. اما نکته‌ای که وجود داره، فارغ از این که جناب علی اشاره کردین که عمدتاً داره مطالبه طلاق و درخواست طلاق از طرف خانم‌ها در جامعه مطرح میشه، ما اگر که یه توجه به برش استانی نرخ تغییرات آمار طلاق هم داشته باشیم، می‌بینیم که خب این پدیده در استان‌های مختلف کشور بسته در واقع به فرهنگ بومی منطقه‌ای این استان‌ها متفاوته و نگرانی اونجای دوچندانه که ما در استان‌هایی که در حالا شاید بگیم یک دهه اخیر خیلی با عدد بالای پدیده طلاق مواجه نبودیم که عمدتاً شاید شهرها، شهرستانها و استانهای کوچکتر هستند، الان در صدر جدول ما هستند و خب این نشون دهنده اتفاقات فراوانی هست که در بطن جامعه ما رخ داده و به نظر میرسه که در سیاست گذاری ها باید به این مختزیات فرهنگی هم به طور خاص اشاره کرد. آقای دکتر وحدانی، شما هم به این مسئله برخوردین که ما الان در واقع در مورد پدیده طلاق در بین همه استان هامون نمیتونیم یک نسخه واحد بپیچیم، از طرفی خب در استان های هم داریم الان پدیده طلاق مواجه میشیم که پیشتر در فرهنگ اون منطقه این موضوع قبیح بوده یا به این شکل آمار رو به افزایش نبوده و خب چه باید کرد؟
ببینین، در این که طلاق به عنوان یک موضوع قبیح هنوز در جامعه ما شناخته شده است شکی نیست، اما عللش رو در استانها ما نمیتونیم یه نسخه واحد همونطور که اشاره کردین داشته باشیم. یک استان مشکلات اقتصادی هست، مشکلات اشتغاله، یعنی به در واقع زیرساخت‌های اقتصادی سبب فشار در زندگی شده، سبب بالا رفتن ممکنه احتیاط شده باشه. این موضوعات در یک استانی ممکنه عوامل فرهنگی باشه، حالا من اسم نمیبریم، نام نمیبریم، در استانی دیگه ممکنه موضوع مهاجرت باشه. علل این در استانهای مختلف متفاوته، اما ما چون یه مبنایی رو بایستی براش دغدغه داشته باشیم و اون تحکیم خانواده، استحکام بنیان خانواده، باید در هر استانی بریم بر اساس اون ریشه ها کمک بکنیم که این سیل و این فرهنگ به این سمت و سویی که جناب دکتر حسینی اشاره کردن مطالبه گری به عنوان حق باشه اتفاق نیفته. چرا؟ چون ما توی سایر حوزه‌های حقوق همینطوریه، اگر واقعا با نگاه حق نگاه بکنیم و مطالبه گری حق، حتی توی معاملات عادی، معاملات ملکی، زمین، مسکن، اون در واقع مبانی اعتماد و اخلاق وقتی کنار بره، نزاهای حقوقی حتی در سایر حوزه‌ها بیشتر میشه. بعد خانواده چون حساس‌تره، امروز رسانه، خود فضاهای مجازی متاسفانه یکی از عوامل گسترش و ازدیاد این فرهنگ مطالبه‌گری حق، که گاهی هم این مطالبه‌گری به تصور اشتباهه. یعنی ببینید، یک خانمی بدون دلیل فکر میکنه مهمه که این حق رو داشته باشه، یعنی این حق طلاق رو، و به خاطر به دست آوردن این حق طلاق بسیاری از اعتمادهای در زندگی رو فرو میریزه. یعنی میخوام این نکته رو عرض بکنم که ما باید در موضوع خانواده به سمت و سوی بریم که کمتر موضوعات به سمت قضایی و به سمت حقوقی پیش بره، و ضمن این که البته باید در ابتدای ازدواج، خب از قرارداد نکاح ازدواجی قرارداده، حتی شما میبینید که در شروع ضمن عقد ازدواج سردفتر ازدواج مکلفه، یعنی جزء آیین‌نامه‌های بخشنامه‌ای ثبتی هست. سردفتر ازدواج بایستی تفهیم کنه تمام این شروط ازدواج رو، اما عمل در عمل چی اتفاق میفته؟ در عمل شما وقتی در صحنه ازدواج هستیم، هیچ کدوم از طرفین، یعنی خانواده ها و خود زوجین،
اصلا شاید یک بار مطالعه هم نکرده باشن
و دوست ندارن که به عنوان یک حق برجسته تفهیم بشه. چرا؟ چون فضای زندگی یه فضایی است که با صمیمیت جلو میره، با اعتماد، با اخلاق. من این نکته رو میخوام بگم، زمینی که قرارداد ازدواج باید محکم باشه، مستحکم باشه، و اون حقوقی که به هر حال پایه‌ای است در نکاح، خود فقه ما، شرع ما، عرف ما در نظر گرفته، اما باید آقایون و خانم ها توجه داشته باشن که این فضای فرهنگی و فضای رسانه‌ای به این سم نره که فکر بکنن یه چیز مهمی رو به عنوان حق طلاق میخوان به دست بیارن، در حالی که ده ها موضوع مهمتر از این رو در رابطه بین زوجیت که در واقع مصلحت زندگی، بنیان خانواده و خصوصا اگر فرزندی باشه، اینها رو تجربه نشون داده. این نکته رو که من عرض میکنم تجربه نشون داده، بعد تجربه خود خانم هایی که طلاق گرفتن بعد چند سال بعد بی نتیجه رسیدن که ای کاش این حق رو برجسته نمی کردن. میخوام این نکته رو عرض بکنم، زمین که این حقیست و فرمانشات در واقع جناب آقای دکتر حسینی رو من صحه بذارم، ضمن این که این حق است، اما حوزه خانواده چون یک حوزه بسیار حساس و بسیار در واقع روابط جامعه شناسی، روانشناسی، موضوعاتی که دیگه از جنبه‌های مختلف بین زوجین خودش یه دنیا حرف داره، این حق اونقدر برجسته نشه که خدای نکرده بقیه چیزها فرو بریزه. فرمایش
شما کاملا بله. صحیح هست آقای دکتر وحدانی بزرگوار، اما به نظرم اونچه که الان در جامعه ما مشهوده و نگران کننده هست مطالبه گری این حق نیست، برجسته شدن این حق نیست، کما اینکه به هر حال ما امید داریم که وقتی که افراد یک سقف میرن، تشکیل خانواده میدن، صاحب فرزند میشن، بتونن در بستر صلح و صفا و صمیمیت زمینه رشد و تعالی خودشون و فرزندانشون رو فراهم بکنن، و اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد در بستر اون خانواده، اگر قرار تنش باشه، اگر قرار ناسازگاری باشه، اگر قراره که افراد از رشد فردی خودشون باز بمونن و فرزندان صدمه ببینن و دیگر هیچ چاره ای نباشد، بالاخره باید این طلاق اتفاق بیفته دیگه، اگر که هیچ چاره ای نبود. اما این که قبضدایی شده، این که افراد از سایر حقوق خودشون بیخبرن، این که وظایفی که برگردن هم دارن برای اینکه زندگی مشترک رو آغاز بکنن رو قبلش مطالعه نمی کنن، تمرین نمی کنن، اون به نظر میرسه دغدغه اصلی و مخفول مونده که باید روش کار بشه. حالا من میخوام نظر آقای حسینی رو هم بپرسم.
عرضم به خدمت شما، من میخوام که این بحث رو چالشی تر کنم و خدمت آقای دکتر عرض کنم که من میخوام بگم که همونطور که شما اشاره کردید، وقتی که دیگه فضای اون عاطفی و فضای اعتماد به هم خورد، کار به دادگاه کشید، کار به عرصه حقوق کشید، من میخوام بحث رو چالشی تر کنم. اتفاقا بگم که یکی از نقص قوانین ما اینه که طلاق به دست مرده و زن در شرایط خاصی میتونه طلاق بگیره. اتفاقا اگر که حالا بیایم ما قائل بشیم به تساوی حق طلاق، بگیم آقا زنها هم حق طلاق دارن، البته خب این موضوع ریشه فقهی داره، برمیگرده به حدیثی از حضرت رسول صلی الله که اونجا به هر حال مستند فقها هست که طلاق به دست مرده. ولی من میخوام بگم که اگر یه روزی ما دایره ماده 11C رو خیلی وسیع کردیم و اجازه دادیم خانوما در شرایطی که قابل تحمل نبود براشون، کما این که در موازین فقهی هم هست، بتونن حق طلاق رو داشته باشن و طلاق بگیرن، چه اتفاقی میفته؟ من فکر نمی کنم بدتر از الان بشه. یعنی اگر حتی خانوما حق طلاق داشتن، خودشون میرفتن و طلاق، حالا چه اتفاقی افتاده وقتی ما حق طلاق رو به عنوان حق طرفینی نپذیرفتیم؟ الان خانوما میان این حق رو در اول ازدواج از اون به صلاح همسرشون سلب میکنن و از همسرشون میگیرن. اتفاقا نگرانی اینجا خیلی زیادتره و حالا ما یه تاریخچه هم داریم، یه تاریخی هم داریم که حق طلاق تا الان با مرد بوده و هر خانومی رفته تو راه دادگستری و دیوان عالی کشور، شما میدونید که احکام طلاق هم قابل فرجام خواهی هم هست، یعنی یه مرحله دوباره بعد از تجدید نظر میره دیوان عالی کشور. چه مسیر طولانی رو یک زن باید در راهروهای دادگستری بگذرونه برای اینکه به یک حق ساده برسه،
مخصوصا در شرایطی که دیگه به هیچ عنوان
نمیتونه زندگی
امکان ادامه بله. زندگی به دلایل مختلف وجود نداره.
حالا شما ببینید چقدر، من میخوام بگم که ادامه یک زندگی به اعتبار اینکه قبح طلاق از بین نرد، به اعتبار اینکه ما همچنان سنتی باشیم و یک ما بی اخلاقی و بی عدالتی رو بر یک فردی تحمیل کنیم که علی رغم کراهت شدیدی که داره دوباره با همون مرد زیر یک سقف زندگی کنه و این غیر قابل تحمله براش. من آماری دارم از آمارهای خودکشی، آماری دارم از آمارهای قتل، که خب به خاطر همین اختلافاتی که ما پافشاری کردیم یا دستگاه قضایی سعی کرد، البته دستگاه قضایی هدفش اینه که کانون خانواده کمتر آسیب ببینه، قوانین اسلامی هم همینطوره، روانشناسی هایی هم که الان میشه در کنار دادگاه خانواده که اصلا به نظر من هیچ تأثیری ندارن، اونا هم هدفشون همینه، هرچند خب به هر حال الان تا دادخواستی بله تا دادخواستی داده میشه به همون. من میخوام بگم که اتفاقا حاج آقا بیا بحثو چالشی تر کنیم، بگیم اگر خانوما هم حق طلاق داشتن چی میشد و چرا این حق رو ندارن در دنیایی که امروز همه انسان ها حق دارن سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. یه مقدار از این منظر اگر بتونیم نظر مثبتی از حاج آقا بگیریم، هم برها مباحث فقهی خیلی فکر میکنم برنامه
بله قطعا آقای وحدانی نیا در دیوان عالی کشور و سالها و تجربیات ارزنده دارن، ما نظرشون رو صحیح بشنم، چون مطمئنم سوال خیلی از بیننده ها و شنونده
بله ببین ما الان مشکل ما اینیست که این موضوع رو بگیم که آیا مثلا این قانون ناقصه، این حق رو باید بدین، یعنی اصلا مشکل جامعه ما و مشکل فضای اختلافات الان این نیست. مشکل شاید در اجرا ما در دادگاه خانواده، در شیوه مشاوره ها، در شیوه برها رسیدگی ها، در اطاله دادرسی ها، در عدم مشاوره صحیح یا در صدور آرا چالش هایی داشته باشیم. اما به نظر من الان مشکل و بحران ما این نیست که خانمه های ما چون حق طلاق ندن این مشکل پیش اومده. بله من البته با این موضوع موافقم که ما در زندگی های آدم هایی هستیم که نمونه های زیادی رو دیدم به صورت منطقی ابتدای ازدواج اومده طرف افراد زیادی رو من میشناسم، گفتم من نمیخوام شما 500 سکه بهار آزادی بنویسی، اما از این بر یک سکه پایین تر، اما یه حق طلاق رو این رو من میخوام در عوضش مثلا قرار بدیم. ما به این که فکر بکنیم و چه راهکارهایی به صورت توافقی در نظر بگیریم ایرادی نداره، اشکالی هم نداره، به هر حال ازدواج اون سر قرارداد حوزه توافقه. اما ببینید ما من این نکته رو میخوام عرض کنم که ما اون چیزی که میگیم مثلا اصل آزادی اراده و اون که فکر میکنیم در همه قراردادها، ما خانواده یک موقعیتی است که درش مصالح نظم عمومی هم حضور داره. ببینید در خود مسیحیت، در خود یهودیت طلاق به عنوان قاعده اولی ممنوعه، اومدن به عنوان یه احکام ثانوی در کشورها، در بعضی از اجتماعات خودشون اومدن با شرایط قانونی اجازه دادن و حقوقی که حالا سازوکارهای برحال سیستمهاشون فرق میکنه. من میخوام عرض کنم که در بینش ما، در بینش در واقع ایرانی ما، اسلامی ما، خانواده مهمترین رکن جامعه هست. ما نمیتوانیم بگیم که خب از یه راست قانون بذاریم همه خانم‌ها یا همه آقایون حق طلاق داشته باشن. این اصلا اگر اینا بدیم هم مشکلی حل میشه، یعنی همونطور که از اون طرف واقعا اگر خیلی هم داشته باشن از خانم‌ها حق رو، به معنی نیست که مشکلات بیشتر ایجاد بشه، از اون طرف هم اگر ما اصلا اومدیم از فردا قانون مدنی رو اصلاح کردیم، گفتیم طلاق به اراده انشایی مرد یا اراده قای مرد، نه از فردا هر کدام از زوجین میتوانن هر وقت دلشون بخواد طلاق بگیرن، به نظر شما آیا مشکل حل میشه؟ نه. اصلا ببینید مشکل طلاق و موضوع طلاق اصلا اینا نیست، واقعیت های دیگری در واقع و عواملی که وجود داره، یعنی میخوام بگم مشکل مشکل قانونی نیست،
اصلا دلایل مختلفی در کنار هم وجود
مشکل داره. اما... یعنی مشکل الان ببینید الان شما آمار طلاق رو نگاه بکنین به تناسب آمار خانم هایی که درخواست طلاق دارن زیاد هست و زیاد هم طلاق صادر شده. شما آماری رو از مراکز حمایتی نگاه بکنید، من نمیخوام آمار ببینید، ببینید چه آمار بالایی امروز زنان مطلقه و کسانی که در حکم مطلقه هستن، یعنی بالای 30 سال که در حکم مطلقه هستن، اون وقت از اون طرف اون طرف طلاق هم که باید نگاه بکنیم. یعنی میخوام بگم همه اینها رو وقتی با هم ببینیم ما نمیتونیم با در واقع یک نظر جزم و یک قاطعیتی اعلام بکنیم که مشکل اینه.
ما نیازمند نگاه چند جانبه هستیم.
مشکل این نیست، یعنی الان مشکلی که وجود داره این نیست،
اما این مسئله دامن زده. شما در نظر بگیرید که ما الان یکی از مسائل اصلیمون در کشور مسئله جمعیت هست. سن باربری یک محدوده ای داره. زمانی که ما فرصت زندگی دوباره، ازدواج مجدد، فراهم کردن شرایط تجربه مادری رو از یک زن میگیریم در پیچ و خم دادگاه ها به خاطر حقی که از ابتدا نمیدونسته نگرفته یا به هر دلیل دیگه، ما به این بعد موضوع هم نگاه بکنیم. ما یک جمعیت جوانی رو داریم در سن باربری که این افراد حق دارن که دوباره تصمیم بگیرن، دوباره زندگی مشترک داشته باشن، تجربه بکنن، صاحب خانواده باشن، اما در این پیچ و خم داره و در این راهروها به دلیل همون سختگیری هایی که صورت میگیره اتفاق نمیفته. حالا جناب حسینی فکر کنم با این پدیده از نزدیک بیشتر مواجه هستن، شما قائل به این موضوع هستید؟
قبل از اینکه آقای دکتر اجازه بدن، من اتفاقا به سیستم قضایی ایرادی داریم. در سیستم قضایی ما طلاق های سریع تا همین اخیرا صادر میشد که واقعا فاجعه بود اتفاقا،
یعنی بدون ته کردن این که واقعا
بله
به تشخیص برسیم.
خود در واقع دوستان مستحضرن که مثلا
در طلاق توافقی
خود ماها مشهور بود طلاق با یه سود طلاق صادر میشد، طلاق های توافقی چرا اومد بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه جلوی این کارا رو گرفت؟ چون واقعا مثل سیل داشت طلاق صادر میشد، آمار بسیار بالایی از طلاق های توافقی، یعنی توی سیستم قضایی اتفاقا یک بخشی از اون آسیب هایی هم که اشاره کردن اینه که نه خیلی مواقع طلاق ها چشم بسته صادر میشه، اینجور نیست. بله ما داریم مواردی که تا دیوان عالی کشور فرجام خواهی هم رفته و طلاق چون مخالف هسته یه برقی یک طرف به سختی صادر شده یا اصلا اصول عرق احراز نشده، اما به صورت کلی اینجور نیست. در سیستم قضایی اتفاقا طلاق های زیادی چشم